مصرف این ملیشه ها در افغانستان کم است، اما آنها خطرناک به نظر می آیند. نشریه فارن افیرز در مورد نیروهای سرحدی افغانستان مقاله ای را نشر کرده است. نشریه می نویسد افغانستان اجگاه نیروی واقعی و مؤثر سرحدی نداشته و حفاظت از مرزها همواره در دست افراد با قدرت قومی و قماندانان بوده است. اما به نوشته فارن افیرز حال افغانستان نیروی سرحدی دارد که از سوی جامعه بین المللی تمویل می شود. با این هم نیروهای سرحدی لباس یا یونیفرم و چارچوب منظم تشکیلاتی دارند، اما برای حفاظت از مرزهای افغانستان آمادگی و امکانات لازم در اختیارشان نیست. نشریه می افزاید جامعه بین المللی در سالهای گذشته به این بیشتر تمرکز کرده که در داخل افغانستان یک دولت عصری بسازد و در مناطق مرزی که از سال 2001 تا 2006 میلادی آرام بودند خیلی توجه نکرده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. حالا به پایان مجموعه خبری این ساعت رسیدیم. در کمتر از نیم ساعتی که از این ساعت باقی مانده برنامه مجله آزادی را با شما داریم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه دیگر از مجله آزادی. در این برنامه داریم سخن هفته داستانی با عنوان چرخه زندگی، یادبود از درگذشت دو گزارشگر جوان رادیو آزادی، پکیج از نگرانی مردم از قاچاق آثار باستانی. اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیب زاده.
سه‌شنبه گذشته از روز قلم در مسابقه مقاله نویسی میان جوانان پروان تجلیل به عمل آمد. به گزارش آژانس خبری باختر از شهر چاریکار، این همایش که در تالار مطبوعات ریاست اطلاعات فرهنگ آن ولایت را اندازی شده بود، در آن شماری از جوانان اشتراک ورزیده بودند که هدف آن را ارتقای ظرفیت و توانمندی‌های علمی جوانان و گرامی داشت از روز قلم تشکیل می‌داد. حکیم باوری مدیر عمومی امور جوانان پروان ضمن صحبت گفت در این روز خجسته تعهد سپاریم تا در حسن خط توجه کنیم و آنچه را می نویسیم باید بر مبنای دقیق و علمی بنویسیم. سپس به تعداد 10 تن از جوانان دختر و پسر مقالاتشان را در وصف قلم ارائه نمودند که مورد توجه حاضرین قرار گرفت. بامیان در 15 جوزای سال روان با عنوان اولین پایتخت فرهنگ سازمان کشورهای جنوب آسیای سارک اعلام می‌گردد. ولایت بامیان با در نظر داشت قدامت تاریخی و تمدن‌های فرهنگی به این نام مسمی می‌شود. مقام‌های محلی بامیان در این روز میزبان مهمانان از سارک و مقام‌های بلندپایه دولتی خواهند بود. کبیر دادرز رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت بامیان با آژانس باختر گفت از ماه‌های قبل آمادگی‌های لازم گرفته شده و تدابیر امنیتی اتخاذ گردیده است. دادرس افزود برنامه افتتاحیه سارک 2 روز می باشد و از مهمانان خارجی و داخلی به خصوص کشورهای عضو سارک به شمول وزرا، معینان و سفرا دعوت شده پذیرایی خوب خواهد شد. و عدم دسترسی به اطلاعات از چالش‌های اصلی کار خبرنگاری در کشور می باشد. به گزارش آژانس خبری باختر، این مطلب را صدیق الله توحیدی رئیس دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد دوشنبه گذشته در یک نشست خبری بیان نموده گفت، پس از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات گمان بر این بود که دیگر خبرنگاران برای دریافت معلومات با مشکل مواجه نخواهند شد. اما با گذشت هر روز از حکومت وحدت ملی، این متعزل بیشتر شده و خبرنگاران از این ناحیه شاکی‌اند. رئیس دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد گفت مشکل زمان بیشتر شد که شورای امنیت ملی کشور با اتخاذ تصمیم حق سخن گفتن را فقط برای سخنگویان داده و از سایر مسئولان حکومتی خواست تا با رسانه‌ها گفتگو نکنند. توحیدی گفت نهی حمایت کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان از رئیس جمهور کشور می‌خواهد تا به این مشکل رسیدگی نماید و دستور دهد تا مسئولان دولتی معلومات لازم را به دسترس خبرنگاران قرار بدهند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می دانید رشد اطفال هم از خود قوانین و مسیری دارد که هر طفل سالم آن را باید طی کند و تا اینکه با گذشت روز در پهلوی رشد جسمی به رشد عقلی و تکامل ذهنی خود نیز برسد. به باور آگاهان امور تربیتی، طفل از روز تولد تا یک سالگی تنها با حس خود زندگی می کند و از 1 تا 7 سالگی دو چیز دیگر به آن اضافه می شود. یکی هوش که روابط پنهان اشیا را به یک اندازه خاص معین می سازد و دیگری تخیل و تصور است و در این 7 سال کودک جهان را حس می کند، می بیند، می چشد، دست می زند، می شنود و از هوشش استفاده می کند و تشخیص می دهد که بعد از مادر و پدر، پدر کلان و مادر کلان مهربان است. حس می کند مرا نوازش می دهد و چیزی را که من بخواهم برای من مهیا می نماید و از همین لحاظ بیشتر مادر کلان و پدر کلان را دوست دارد. و در این روال این هوش و تخیل دو چیز دیگر را نیز به میان می آورد، احساس و هیجان را، به این معنی که از خود بودن پدر کلان و مادر کلان را تشخیص می دهد و قرابت آن را با بزرگان همسایه یکسان نمی داند و اگر امر و نهی از بابا و مادر کلان وی صورت گیرد می پذیرد و از همسایه و بیگانه را قبول ندارد. پس این طفل یک احساسی پیدا کرده است. هیجان از این حس و تخیل به میان می آید و بعد از آن باورها و اعتقادات در طفل ایجاد می شود و علمی تر آن جهانبینی در مورد سایرین که انسان چگونه موجودی است، میان زن و مرد چه فرق است که طرز لباس پوشیدن آنها یکسان نیست، کوچه کجاست، مکتب چرا در خانه نیست، تمایز غذاها و تنوع آن و خلاصه باورهای فلسفی و اعتقادی بیشتر، حس کمتر و تخیل خیلی کمتر که با این مسائل طفل جوان می شود و 18 و 22 سالگی می رسد و شماری شاید تا 80 سالگی به این طرز باقی بمانند. اما این روش را روش چند صد سال قبل می توان عنوان کرد که انسان از 70 تا 100 سال هم در همان عقل 7 سالگی خود باقی بماند، در حالی که دنیا تغییر کرده. عقل مثل حس و تخیل و هوش نیست که خودش رشد بکند، آن را باید به وجود آورد. نظر به شرایط زمان و انکشاف تکنولوژی امروزه، به خصوص در قرنهای اخیر، انسانها عقل خود را دریافتند و با آن به واقعات جهان پی برده و با استفاده از علم با رعایت حصول قوانین منطق بهتر زیستن را دریافتند. و این بدان معنا نیست که خدا نخواسته گذشتگان ما فاقد این مسائل بودند، نه، قطعاً چنان نیست. در هر مقطع حیات بشری اصول و قوانین خاص برای تولد، رشد و تکامل در عقلانیت موجود بوده. تنها با پیشرفت و انکشاف تکنولوژی به شیوه بهتر زیستن توجه شده و طفل امروز هم آن طفل چند قرن قبل نیست و سیر تکامل ذهنی و فکری آن نیز همین گونه که گفتیم متفاوت است. لذا باید به اطفال نیز با دقت بیشتر و مهربانتر و علمیتر نگریست، چون که رشد سریع ذهنی و فکری طفل امروزه با اطفال هزاران سال متفاوت است و توجه دقیق و مواظبت از انحراف فکری آن می تواند طفل را خارق‌العاده و حتی نابغه به بار بیاورد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
در این هفته یک نامه کوتاهی دریافت کردیم از سوی یک مرد 76 ساله که مطالعه آن خیلی مرا تکان داد. دوست ما خالق داد رضایی نام داشتند. پدر یکی از افراد متمول در شهر مزار شریف تشریف دارند. گرچه ایشان از وضعیت کنونی اعضای فامیل 12 نفری در مقابل خود راضی هستند، اما در گذشته به خصوص زمان نو به دولت رسیدن فرزند بزرگشان که خانمش به باوری ایشان در اوائل خیلی تکیه به جلو بوده، روز خوبی به ایشان نداده و تا سرحدی که مثل یک بیگانه به تنهایی برایش غذا می داده است، اما فعلا تا اندازه‌ای بهتر شدم. مراد از ابراز این نامه به شنونده ها این بود که مجله آزادی در شماره 45 خود داستانی را به نشر رسانده با عنوان چرخه زندگی که با حیات جناب رضایی تا حدودی همخوانی داشته است و ایشان نوشتند اگر تکرار آن را به نشر برسانید ممکن است فرزندان بی پروای شماری از کهنسالان با شنیدن آن متوجه حال و احوال افراد مسن و زهیر خانواده شوند و آنها را از نظر نیندازند. جناب خالق داد رضایی، اینک به درخواست شما و احترام به تقاضای شنونده های رادیو آزادی آن داستان را مجدداً به نشر می رسانیم. سلامت باشید. میدانید قدرت درک کودکان فوق العاده است. چشمان آنها پیوسته در حال مشاهده، گوشهایشان در حال شنیدن، ذهنشان در حال پذیرش پیامهای دریافت شده است. اگر اطفال ببینند که ما صبورانه فضای شادی را برای خانواده تدارک میبینیم، این مسئله را الگوی زندگیشان قرار میدهند. و اما اگر وجود آنها را بی ارزش تلقی کنیم که گویا آنها چیزی را نمی دانند و هنوز درکشان نارسا است، اشتباه بزرگی را مرتکب شده ایم. اطفال آنسانی که سریع حرف می زنند می خواهند سریع درک کنند و سریع به عمق مطلب برسند و گاه گاهی چنان عمل منطقی از آنها سر می زند که در بسا موارد باعث تغییر جدی در کاراکتر سایر اعضای فامیل به خصوص والدین می شود که واقعا حیرت انگیز است. لذا طفل را دست کم نگیرید که در شماری از موارد عقل آنها رساتر از بزرگان است. خیر، داستانی داریم با عنوان چرخه زندگی که ذهن تیزبین طفلی سبب می شود که والدینشان با توجه به خطای خود بیشتر از آن مرتکب خطای دیگر نشوند. پیرمردی ضعیف و رنجور تصمیم گرفت با پسر و عروس و نواسه 4 سالش یک جا زندگی کند. خانه خوبی خرید، اما دستان پیرمرد می لرزید. چشمانش تار شده و گامهایش بی اختیار و لرزان بود. اعضای خانواده هر شب برای خوردن غذای شب دور هم جمع می شدن، اما دستان لرزان پدرکلان و ضعف چشمانش خوردن غذا را تقریبا برایش مشکل می ساخت. نخودها از بین قاشقش می لغزید و روی زمین می افتاد و یا وقتی پیاله را می گرفت غالبا شیر و یا چای از داخل آن بروی سرمیزی می ریخت. پسر و عروسش از آن همه ریخت و پاش به تنگ آمدند. پسر پیر مرد گفت: باید فکری برای پدر بکنیم و قدر کافی ریختن شیر و خوردن غذای پر سر و صدا و ریختن غذا بر روی زمین را تحمل کرده ایم. پس زن و شوهر برای پیر مرد در گوشه از اتاق میز کوچکی قرار دادند که در آنجا پیر مرد به تنهایی غذایش را بخورد، در حالی که سایر اعضای خانواده در سر میز غذا از خوردن غذاها لذت می بردن و قصه می کردن. و در داورتر این که وقتی پیرمرد یکی دو ظرف دیگر را هم شکسته بود، حالا در یک کاسه چوبی به او غذا می دادن. گاه گاهی چشم آنها به پیرمرد می افتاد و آن وقت متوجه می شدن همچنان که در تنهایی غذایش را می خورد چشمانش پر از اشک است. اما تنها چیزی که این پسر و عروس به زبان می آوردن گپهای تند و نیشداری بود که وقت افتادن قاشق و پنجه یا ریختن غذا به پیرمرد نثار می کردن، در حالی که کودک 4 ساله‌شان در سکوت شاهد تمام آن رفتار والدین خود بود. به این نکته توجه کنید. یک شب قبل از شام مرد جوان پسرش را سرگرم بازی با تکچوب هایی دید که روی زمین ریخته بود. با مهربانی از او پرسید: بچه ککم چی می سازی؟ پسرک هم با ملایمت جواب داد: پدر جان، یک کاسه چوبی می سازم و وقتی کلان شدم با او به شما و مادرم غذا بدهم. و بعد لبخندی زد و به کارش ادامه داد. این سخن کودک آنچنان پدر و مادرش را تکان داد که زبانشان بند آمد و سپس اشک از چشمانشان جاری شد. آن شب مرد جوان دست پدر را گرفت و با مهربانی او را به سمت میز غذا دعوت کرد. در سالهای اخیر رادیو آزادی دو خبرنگار خود را از دست داد. حدود 3 سال قبل خانم حسیبه شهید در شهر پراگ که مرکز رادیو آزادی آنجاست در یک حادثه ترافیکی جان خود را از دست داد و 5 جولای 2014 زبیر جمن ادیتور بخش خبری زبان پشتو در یک مریضی ناعلاج سرطان جان به حق سپرد. همکاران رادیو آزادی هر سال در همین ماه یادی از آن فرهیخته های ژورنالیسم خود دارند و بر رویشان درود می فرستند. همکارم تمیم اخگر یادی از ایشان دارد که با هم می شنویم.
فصل بهار است، اما در همین روزها برگ زندگی دو همکار رادیو آزادی به باد فنا رفت.
تانک زای سب که ده پیخی ده ترنگواری لک تشریح که چه ده حملت سنگ رابانت شوله سنگ و شوله
ده یوخه قضایی سیستم نشتواله، بیکاری، بیوزلی او ده بیارغونی ده چارو پسواله هغ سونزه بچه ده نامنیو ترسنگ ده وکیلانو پر پوتونو که ورته زای ورکر شده بو. حسیبه شهید دازاتی راکیو کابل.
بلی، زبیر جمن و حسیبه شهید. جمن نویسنده، مترجم، ژورنالیست و ادیتر بخش پشتوی رادیو آزادی بود. او 2 اثر را ترجمه کرده که چاپ هم شده، اما در نوشتن سومین اثرش قلم دستش یاری نکرد و 1 سال قبل در همین روزها از اثر مریضی سرطان در ایام جوانی جان را به حق سپرد. جمن رفت اما یادش زنده است. همکاران هنوز هم از خوبی هایش یاد کرده و دست دعا بلند می کنند. جمشید حبیبزاده و اسدالله لودین از مسئولین بخش خبر رادیو آزادی در کابل در مورد اجمن که در عین جوانی دنیای فانی را ودا گفت چنین می گویند:
جمن صاحب، خداوند مغفرتش کنه، یک انسان کامل بود. کامل به دلیلی که انسان دوست بود و خدا پرست بود و هرگز نمیخواست که هیچ دل ازش آزرده باشه.
عاشقانم میمشم زبیر جمن کرکټر او د اخلاق هیڅ کله هم د هیریدونه دی. زبیر جمن ډیر ښه شخصیت او ډیر کرکټر او اخلاق درلودل. زه حتی په دفتر کې چې لسره مې کار کوو د دل اخلاق او د دل کرکټر نه ډیر متاثر وم.
همین فصل، همین آب و هوا و همین روزهایی که زبیر اجمن جوان مرگ شد 30 سال قبل، همان روزهایی را میگویم که صدای حسیب شهید برای همیشه خاموش شد. حسیب شهید شاعر، نویسنده و ژورنالیست با سرنوشت تخلصش دچار شد و یک حادثه ترافیکی وی را به آغوش زمین برد. حسیب شهید چندین سال به حیث خبرنگار در رادیو آزادی در کابل و رادیو مشال بخش دیگری از رادیو آزادی به صفت ژورنالیست کار کرده است. سالی محمد سالی همکار رادیو آزادی در پراگ حسیب شهید را یک خانم اجتماعی و دلاور خوانده می گوید:
حسیب شهید مجل دلاور همکاران سخوا دلاور از که ورطا وای ما چه یو تو کلم مخی بیوا بیشکی خواند و جل سوده غرف در کورونه تو غری تپیان سلده دی پگردون با خو تر هغه پیښه ورسته ما دا په کابل کې ولیدل. فکر مې کاوه چې هغه غمون کې پیښه بد دی پر روحیات باندې ډیر بد تاثیر کړی وي، خو هغه څنګه وه؟ هغه د حالات په مقابل کې ډیره زړوره وه، خپله سینه یې خبر کړې وه او حتی زیات کسانو ته یو سرمشق غوندې وه.
انیسه اجمل همکاری بخش مشعال رادیو آزادی نیز همین طور میگوید:
نو د حسیب جان په اړه خو زه دومره وایم چې څومره وخت ما غیر سره تیر کړی و، نو چې کله هم ما لیدلی و همیشه به خندا کوله. یعنی چرته ما په غوسه نه دلیدلی، چرته ما داسې نه دلیدلی چې تر فشار لاندې راغلی وي. یعنی که د کار په برخه کې و که په عرصه کې، خو د بده مرغه د هغې ژوند ډېر کم و، زموږ نه ډېر زر لاړله. نو دا ده چې ټول عمر به یاد او همیشه به، یعنی دا زموږ په زړونو کې اوسیږي.
رادیو آزادی همیشه خاطره این دو جوان را که در عالم از امید با دنیا ودا گفتند زنده نگه می دارد. روحشان شاد و یادشان جاویدان باد.
مسئله کاوش های خودسرانه ساحات باستانی، ترافیک و قاچاق آن به خارج و عدم توانایی دولت در جهت جلوگیری آن در شرایط جنگی کنونی از جمله مسائلی است که بخش‌های متعدد رسانه‌ها گزارش‌های نگران کننده از آن دارند. همکارم حمیرا الکوزی نیز پکیجی با نگرانی‌های تازه مردم از ادامه این کاوش‌ها و سوی استفاده از این بیت المال دارد که به آن گوش می‌دهیم.
در حالی که معادن افغانستان بنیاد اقتصادی خوانده می شود، اما هنوز هم استخراج و قاچاق غیر قانونی معادن آن سبب نگرانی مردم شده است. سالانه سنگ های قیمتی به ارزش میلیون ها دلار از مناطق مختلف افغانستان به گونه غیر قانونی استخراج و به کشورهای همسایه به خصوص پاکستان قاچاق می گردد. حاجی جلال، مسئول اتاق تجارت ولایت کنر، در صحبت با رادیو آزادی گفت: همکنون هزاران تن در ولسوالی های مانگوی و چپدره مصروف کندنکاری های غیر قانونی معادن بوده و حکومت برای جلوگیری این کار کدام اقدام نکرده است. آقای جلال افزود که از معادن کنر، بیروج، نیلم و برخی سنگ‌های قیمتی دیگر به بازار مالگی پاکستان انتقال داده می‌شود.
در ولایت کنر سنگ قیمتی به نام بیروج در معادن زیاد است و مردم به شکل قاچاق در معادن کار می‌کنند و تعدادشان به هزاران نفر می‌رسد که در ولسوالی مانوگای و ولسوالی چپدرک نزدیک ولایت نورستان است به این کار مصروفند. تمام سنگ‌ها به پاکستان قاچاق می‌شود.
کندنکاری های خودسرانه و قاچاق سنگ های قیمتی باشندگان نورستان را نیز نگران ساخته است. حافظ عبدالقیوم، سرپرست ولایت نورستان، میگوید اقتصاد جرمی در افغانستان زمینه کندنکاری و قاچاق معادن را در کشور مساعد ساخته است.
اکثر قاچاق به کشورهای همسایه صورت میگیرد، بیشتر با پاکستان و سپس از آنجا به نام پاکستان به کشورهای خارجی صادر می شود. عوایدش هم به آنها میرسد. و تکس ها را همچنان آنها وصول می کنند.
در این حال یک مقام در نورستان به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که از این ولایت نیز قاچاق سنگ های قیمتی مانند یاقوت، زمرد و بیروج جریان دارد. از سوی هم باشندگان ولایت هلمند میگویند در ولسوالی های دیشو و خانشین که معادن سنگ های رخام و مرمر موجود است، از سالها بدین سو یک اداره واحد دولتی موجود نیست و مخالفین مسلح در این مناطق مصروف کندنکاری های خودسرانه هستند. به اساس گزارش ها در قاچاق سنگ های قیمتی کشور، مقامات دولتی برخی وکلای ولسی جرگه و افراد آلوده به فساد دست دارند. استخراج خودسرانه تنها در این ولایات خلاصه نمی شود، بلکه این مشکل در ولایات پنجشیر، بدخشان، قندهار، لوگر، میدان وردک، لغمان، ننگرهار و برخی ولایات دیگر نیز به چشم می خورد. اگرچند گفته می شود که اجناس و سنگ های قیمتی افغانستان به پاکستان قاچاق و از آنجا به سنگاپور، هانگ کانگ و دبی انتقال داده می شود، اما در انتیک فروشی های کابل بازار این اجناس گرم است. یک تن از دکانداران این منطقه می گوید مردم بدون دیگر سنگ های قیمتی لاجورد بدخشان را نیز جهت فروش می آورند. میرویس یک تن از این دکانداران در این مورد گفت:
کل سرمایه ملت ما، کل کوههای ما، کل لاجورد ما، زمرد یا در گیر دست ظالما افتیدن، در دست رهزنا افتیدن. اما از این که به قدر طلا ارزش داشت لاجورد ما، میسون وزن طلا بود، سو وزن لاجورد ما بود. مگر امروز از دست ظالما لاجورد ما از بین رفته، قال چور شد به دست آن احمد محمود رسید.
در بازار انتیک فروشی کابل بر علاوه سنگ لاجورد، زمرد، بیروج، یاقوت، نیلم و سنگ‌های قیمتی دیگر به فروش می‌رسد. گفته می‌شود که در اکثر این کندنکاری‌های غیرقانونی، گروه‌های مخالفین مسلح و حتی شماره از مقامات حکومتی دست دارند. در دوره حکومت حامد کرزی در کندنکاری معادن، یک لیست 130 نفری تهیه شد، اما در آن وقت بنابر تعهدات حکومت منتشر نشد. حالا خواست مردم از حکومت و وزیر جدید وزارت معادن این است که جلوی کندنکاری های غیر قانونی معادن را بگیرد. این موضوع را با محی‌الدین نوری سخنگوی معادن نیز شریک ساختیم. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در مورد استخراج غیرقانونی معادن افغانستان گزارش‌های برای ما هم رسیده. رهبری جدید وزارت و تیم جدید کاری در تلاش ازی است که با هر نحو ممکن این نقاط مشخص بسازه تا اینکه بتونه به شکل درست و منسجم از اون نظارت کنه و مانع استخراج غیرقانونی معادن افغانستان شود.
در این حال شماره از کارشناسان میگویند اگر مواد خام افغانستان به گونه درست ترویج گردد، شاید هزینه آن از 10 تریلیون هم بیشتر شود. آزرخش حافظی میگوید به نظر وی حکومت باید جلو کندنکاری غیرقانونی را بگیرد و در قرارداد با سکتورهای خصوصی شفافیت به میان آید. آنها میگویند اگر حکومت در مقابل این کار غیرقانونی اقدام نکند، نصف معادن و سرمایه کشور به هدر خواهد رفت.
شنونده های را